داشتیم با قرآن باز بهتره، باز خودمون تفاوت رو میبینیم. یکی از خانوما بود میگفتش که من خیلی عصبانی میشدم زود و همش داشتم داد میزدم و ولی اون روز خودم تعجب کرده بودم از حال خودم که چرا من عصبانی نشدم الان. نه عزیز من، تدبر اومده. بله، کسی که با قرآن زندگی میکنه خودش اثر قرآن رو میبینه.
مخصوصا اون طرف ما که زور میکنه خیلی خوشحال تره که ما اینجوری شدیم.
باش اون شما چیکار دارید؟
من خوشحالم دیگه، بعد اخلاقی هم با اونی میکنم.
خدا حقه، هیچ وقت شما نگران عدل خدا نباشید. چارقول بخونید، چارقول بخونید، اون وقتی شرش از شما برداشته بشه چیکارش دارید؟ شما اون برای شما نباید شر ایجاد بکنه. وقتی شرش برداشته بشه دیگه ولش کنه تا اینکه خدا امرشو برسونه دیگه. وقتی امر خدا برسه دیگه صفا جدا میشه. بستگی داره چه نوع حقی باشه، حق فردی باشه، اجتماعی باشه، اینا فرق میکنه. یه موقع از من حق من، حق من تنها نیست، حق حقوق اجتماعیه. اما یه موقع از حق 100% فردیه، اونجا خدا گفته ببخشی بهتره برات، چون وصل شدن به خداست. وقتی ما اون تحت اون حسن حسین خدا قرار بگیریم کی میتونه به ما آسیب برسونه؟ ما همه قصه همون به خاطر شروره دیگه. وقتی شروع دفع بشه دیگه قصه میره. برای روغنه قبول باشه، زنجبیل پای کنجه دهیم. چارقول، چارقول سوره فجر، چون یه تذکر خیلی بزرگه برای اون نگاه ابتلایی. خدا رو شکر، خدا رو شکر. معمولا افرادی که انجام میدن بلا استثنا دیدن اثرش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. سوره مبارک اعلی سه سیاقی هست، سیاق اول آیه 1 تا 5 و با فرمان تسبیح شروع میشه. فرمان تسبیح اسم پروردگار بلند مرتبه. چرا باید یه همچین دستوری بیاد؟ تو چه فضایی بجاست که یه همچین دستوری صادر بشه از جانب خدا؟ تسبیح همیشه جایی میاد که توهم نقص و نیاز هست، توهم عجز هست برای خدا. این تسبیح میاد چیکار میکنه؟ اونا رو همه رو برمیداره. خب اینجا باید تسبیح بشه اسم پروردگار. اسم پروردگار یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که ما رو به یاد پروردگار میندازه، هر چیزی که حکایت از رب میکنه. الان ما اگه اسم داریم، اسم ما رو میگن، همه یاد ما میفتن، یعنی حکایت از اون چیزی میکنه که اون اسم روش قرار داده شده. حالا اسم رب میشه چی؟ میشه هر چیزی که ما رو یاد رب میندازه. یعنی چی؟ یعنی همه مخلوقات خدا. خب حالا تو تسبیح کن اسم ربت رو، یعنی اسم رب. مخلوقات خدا هیچ نقصی ندارن و اون خالقشون هم نقص نداره که این رو آفریده. خب اینو خدا میخواد توضیح بده. اون ربی رو تسبیح بکن، الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. اولا بحث خلقت خدا رو مطرح میکنه، همان کسی که خلق کرد. یعنی اگه رب، خالق هم هست و اون کسی هست که خلقش با چیه؟ فسوا، پس تسویه کرد، موزون، متعادل، هماهنگ. وقتی که یه چیزی موزون و متعادل و هماهنگ باشه مصداق عدله. عدل یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادن. پس خدایی که خلق کرده چجوری خلق کرده؟ تسویه کرده، خلق کرده، یعنی تمام اون چیزهایی که نیاز داشته اون موجود تا اینکه نهایت احسن تقویم رو داشته باشه. این چیه؟ توش لحاظ شده. والذی قدر فهدا. چطور این اتفاق میفته؟ خدا رب همون کسی هست که تقدیر کرده، خلق کرده، تصفیه کرده. یعنی چی؟ یعنی تمام ذره ها رو اندازه گیری کرده و اندازه ها رو لحاظ کرده. فهدا یعنی چی اینجا؟ فهدا پس هدایت کرد، هدایت تکوینیه. به معنای چی هست؟ به معنای این که هر لحظه اون رشدی که داره اتفاق میفته به امر خدا و به هدایت خداست. الان شما یه حیوان هم که نگاه بکنید میبینید که به محض اینکه به دنیا میاد انگار از قبل بلده چی کار بکنه. خود اون حیوان که ما این رو بدون عقل میدونیم از کجا بلده چطوری باید غذا تهیه بکنه، چطوری باید زن، چجوری خونه بسازه، چجوری ازدواج کنه، چجوری بچه بیاد، چجوری بچهشو نگه داره. الان شما یه مرغ و خروس هم داشته باشید میفهمید این قضیه رو، که این 21 روز میشینه یه جا روی اون تخمش و بلند نمیشه. خب کی بهش میگه این کارو بکنه؟ بعد این جوجه ها خودشون وقتی که به تکامل رسیدن خودشون از تخم میان بیرون، کی بهشون یاد داده این کار رو؟ و این کار رو بلد نبودن که اونجا خفه میشدن میمردن دیگه. اون تو اون تخمه خودشون اون تخم رو میشکنن میان بیرون. بعد که میان بیرون مادرشون رو میشناسن. شما فقط یه مرغی که تازه زاییده رو نگاه کنی، خیلی صحنه های قشنگیه اینا. کبوترا خب الان که اون قبلا که بچه نداشتن میرفتن دیگه نمیمدن، الان بچه دار شدن دیگه اینا قصه ندارن که اینا یه موقع برن نیان، میرن برمیگردن. چرا؟ چون میدونن جوجهشون تو لونه است منتظره. اینا رو کی یادشون داده؟ مثلا کلاس گذاشتید شما برای کفترا یادشون داده. این هدایت، هدایت تکوینی هست. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو که خدا خلق کرده هدایت هم کرده که الان تو چجوری باید زندگی بکنی. انسان هم همینطور. توی سوره قدر جریان تقدیره، قدر حاصل مصدره، حاصل تقدیره. چرا؟ با اون میتونه یکی باشه، ولی اینجا حقیقتشو داره میگه، اصلشو داره میگه. میگه اون خلقته چطور داره اتفاق میفته؟ با این تقدیراتی که ذره ذره خدا همه چیز رو در جای خودش قرار داده و هدایت کرده و گفته که شما ها چجوری باید زندگی بکنید و خودش داره بزرگ میکنه. حالا یه مثال میزه. حالا شما تو این سیستمی که خدا خلق کرده نقصی میبینین؟ حالا یه مثال میزنه که قشنگ جا بیفته که تمام عالم خلقت اتفاقی که توش داره میفته چیه؟ اینا آری از هر نوع نقصه. مثل چی؟ مثل چراگاه. والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا. همون خدا خارج کرد چراگاه رو. چراگاه چیه؟ سبز اولش. بعد چی کارش کرد؟ فجعله غثاءن. غثاءن یعنی چی؟ خشک و زرد و سیاه. غثاءن احوا. اولش سبز با تراوت شاداب کیف میکنه، آدم میره تو این چمنزارها و اینا مثلا یه ذره را میره، چقدر تراوت داره، چقدر قشنگه. بعد همون چراگاه رو زرد و خشک و سیاه قرار میده. خب این اون لحظه ای که خشک شد، یعنی اینجا نقصی اتفاق افتاده؟ یعنی اینجا نعوذ بالله دست خدا در رفت این خشک شد؟ ما مثلا میبینیم یه گلدون میخنیم این بهش رسیدگی نمی کنیم خشک میشه، نعوذ بالله فهم کنیم. اون چراگاه هم که خشک شد اینجا خدا کم آورد توی هدایت تکوینش، نعوذ بالله تو تقدیراتش اینجا اشتباه کرد که این خشک شد. این نیست. خدا آری از هر نوع نقصه. یعنی چی؟ یعنی تکامل این چراگاه این هست که الان چی باشه؟ الان خشک باشه، این شکلی باشه. همون درختی که شما میبینید توی بهار اونجوری سرسبز و شادابه که توی تابستان میوه میده، تو پاییز رو به زردی میره و زمستان هیچ برگی نداره، این تکاملش این هست. شما نمیتونید بگید زمستان بده بهار خوبه. میشه گفت؟ همش تکامله، همش عدله. شما میتونید بگید اون لحظاتی که انسان جوانه خوبه، خدا میتونسته اینو خوب هدایت بکنه، حالا که پیر شد نعوذ بالله از دست خدا در رفت. میتونید بگید؟ نه، 100% همش عدله، 100% همش چیه؟ این روی اون نظام موزون و متعادل و هماهنگ داره این اتفاقات میفته. یه نوع پروانه هست 12 ساعت فقط عمر میکنه، اون همه فرایند کرم بودن و پیل پیچیدن و، یعنی فقط شما فیلمشو ببینید که چقدر این زحمت میکشه که پیله درست میکنه، چقدر تلاش، چقدر کلش اینه که آخرش که پروانه میشه از تو این پیله در میاد 12 ساعت فقط عمر میکنه میمیره. حالا اینجا ما میتونیم بگیم که آیا اینجا از دست خدا در رفت، اینجا خدا نعوذ بالله یه نقصی داره که این اتفاق افتاده؟ میتونیم بگیم پس سب به اسم رب کل اعلا، تسبیح کن اسم پروردگار بلند مرتبت رو. اسم پروردگار که همه عالم خلقت هست هیچ نوع نقصی نداره. وقتی مخلوق خدا نقص نداشته باشه، خودش نقص نداره که مخلوق بی نقص آفریده. جهت هدایتی سیاق اول سوره اعلا فرمان تسبیح اسم پروردگار هست به پیامبر صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ای رسول ما، اسم پروردگار بلند مرتبت را منزه دان. کسی که هدایت تکوینی به دست اوست و همو حد رشد برخی از مخلوقات رو ناچیز و بهره اونها رو از هدایت تکوینی کم قرار داده. سلام علیکم. خب دیر میاید وسط کلاس سلام میکنید، ما مجبور میشیم جواب بدیم، میفته تو صوتمون. آره دیر میاید سلام نکنید. استاد
این تیکه
بهرشون رو، حالا این جمله کتاب من روش قسم نمیتونم بخورم، ولی منظور این هست که شما ممکنه توی دنیا ببینید که یه چیزی انگار اینجا نسبت به بقیه چیزها انگار کمتر عمر میکنه، انگار بهرش کمتره از اون ربوبیت خدا، در صورتی که نه، اون کمالش اونقده. یعنی هر چیزی یه کمالی داره طبق خودش، به اندازه خودش. بله، کمال اون موجود اونقدر، این دلیل بر نقص نیست. خب پس تسبیح کن، پس تسبیح کن اسم پروردگارت رو. حالا میریم سیاق دوم. سیاق دوم میشه آیه 6 تا 13. میفرماد که سنقره و که فلا تنسا، به زودی ما به تو اقراء میکنیم پس تو فراموش نمی کنی. اقراء کردن با قرائت کردن فرق میکنه. قرائت رو ما انجام میدیم، اقراء کردن یعنی گفتن به یه نفر که اون بگه. ما به تو اقراء میکنیم یعنی ما به تو القا میکنیم، تو میگی، یعنی اون قرائت تو از خودت نیست، ما بهت میگیم که تو میگی. حالا که اینطوریه پس تو فراموش نمی کنی. خب این خودش فضای سخن رو داره نشون میده، گویا پیامبر خدا نگران این هستن که نکنه من یه موقعی وحی که دارم دریافت میکنم و فراموش بکنم. پس اینجا خدا با این آیه داره این نگرانی رو از وجود پیامبرش برمیداره. سنقره و که فلا تنسا، ما به تو اقرا میکنیم پس تو فراموش نمی کنی. الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا، مگر اینکه خدا بخواهد. چرا؟ چون قطعا او می داند آشکار را و آنچه که مخفی می باشد. این الا ما شاء الله رو گوش بدید یعنی چی؟ بعضی ها فکر کردن که این الا اینجا یعنی این که ما به تو اقرار میکنیم تو فراموش نمیکنیم مگر اون چیزایی که ما بخوایم تو فراموش بکنیم، در صورتی که این نوع ترجمه چه اشکالی ایجاد میکنه؟ نزول وحی رو عبث میکنه. اگر قرار باشه اون تنها شخصی که واسطه رسیدن این وحی هست به محض اینکه وحی رو دریافت کرد فراموش بکنه تو ابلاغش، این چه خاصیتی داره؟ عبث دیگه. خب چون خدا عبس انجام نمیده و منزهه از اینکه نقصی داشته باشه، پس این معنا درست نیست. معناش چی هست؟ میفرماد که سنقره و که فلا تنسا الا ما شاء الله، یعنی ما به تو اقرار میکنیم پس تو فراموش نمی کنی. چرا؟ چون ما خواستیم که تو فراموش نکنی. چون ما اراده کردیم که تو فراموش نکنی، فراموش نمی کنی. نگران نباش. معناش این هست. این کلمه
الا رو چی معنی
میکنی؟ الا رو استدراکی معنی میکنیم. حتی اگر استثناء هم ترجمه بکنیم، باز ترجمه این نیستش که یعنی یه تیکه ای از وحی هست که تو فراموش کردی. نه، لزومن این معنی رو نمیده. ما خواستیم، یعنی همش مشیت خداست. چون همش مشیت خداست، تو نگران نباش. چون اصل وحی و کی میخواد که به مردم برسه؟
خدا.
علم الانسان مالم یعلم دیگه. خدا آموزگار این بشر بود دیگه، تو سوره علق خوندیم. خدا خواسته با این قلم وحی، وحی به انسان منتقل بشه از طریق پیامبرش. حالا چون کار 100% مال خود خداست و پیامبر انما انت مذکر، فقط یعنی فقط واسطه رساندن این کلام هست، پس اینجا دیگه نگرانی برای پیامبر نباید وجود داشته باشه. چون ما میخوایم که این وحی برسه به مردم، پس تو نگرانه این که اینجا این وسط یک کاستی داشته باشی، یه فراموشی ایجاد بشه، فلا این حرفا نداشته باش. نه تنها در مرحله دریافت وحی ما یه کاری میکنیم که تو فراموش نکنی، و نویسه رو کلیلیوس را، و راه رو هم برای تو آسان خواهیم کرد. یعنی چی؟ یعنی راه ابلاغش رو هم برای تو آسان خواهیم کرد. خب اینم دوباره یه فضای سخن دیگر رو داره رو میکنه. یعنی پیامبر خدا گویا نگران این هستن که نکنه نتونم برسونم، یعنی انقدر مانع تراشی بکنن افراد که نشه این کلام رو من برسونم به مردم. نه پیامبر، تو نگران نباش، ما راه رو هم برات آسان میکنیم. یعنی تو دو تا مرحله داره نگرانی رو از وجود پیامبر خدا که مبلغ این وحی هست برمیداره، هم تو مرحله دریافت، هم تو مرحله ابلاغ. حالا که این طوریه، حالا که ما خواستیم که هیچ نقصی تو برنامه هدایت تشریعی ما نباشه، تو برو تذکر بده. فذکر ان نفعت ذکرا، پس تذکر بده. ان اینجا شرطیه نیست، دقت بکنید. اینو چند بار من توی امتحانا آوردم، خانما یادشون میره. ان اینجا مخففه از مثقله است، یعنی ان نبوده. خب ان نه، چون دوباره بعدش نفعت، دوباره اولش نون داره، میشه ان نفعت ذکر، که هم کلام سنگین میشه. این اینجا یه اون تشدیده افتاده، اون یه دونه نونا افتاده، شده ان نفعت ذکر. معناش همون تاکیده، معناش همون قطعنه. پس تو تذکر بده. چرا؟ چون قطعاً تذکر سودمند است. چجوری تذکر سودمند است؟ توضیح میده. سیذکر و من یخشا، به زودی تذکر میپذیرد آن کسی که خشیت دارد. خشیت رو کجا توضیح دادیم؟ کی یادشه؟ کدوم سوره بود؟ کلمه خشیت اومده بود. نه نه، سوره های سطح یک که خوندیمش. سوره تین کجاش خشیت داره؟ بیانه، سوره بیانه. ذالکل من خشیه ربه، اون مؤمنین به پیامبر آخرش کجا میرفتن؟ تو اون جنات عدنی که مال کی بود؟ مال کسی بود که از پروردگارش خشیت داره. حالا اینجا میفرماد که تو برو تذکر بده، قرآنو برسون به مردم، این چیزی که ما به تو اقرار کردیم، و مطمئن باش که سودمنده. چرا؟ چون کسی که تو دلش یه ذره خشیت باشه میپذیره، اونو بهش تذکر پیدا میکنه. بعد سین آورده، به زودی. یعنی چی؟ یعنی باز ممکنه همون لحظه‌ای هم که داری میگی تذکر نپذیره، ولی تو دلش خشیت باشه مطمئن باشون ما یه کاری میکنیم، ذهنش درگیر میشه، بعدم میره فکر میکنه میپذیر. اینه که همون لحظه هم که داریم میگیم نباید توقع داشته باشیم که حتما آره عجب چیزی گفتی آفرین، اون پذیرش رو ببینیم 100%. نباید این توقع رو داشته باشیم. اون دو حالت داره، یا خشیت داره یا نداره. اگه خشیت داره یعنی چی؟ یعنی خدا رو دوست داره تو دلش، میخواد خدا رو، حالا به هر درجه ای، اینو خدا یه کاری میکنه که به زودی تذکر میپذیره. یعنی اون چیزی که توی پیامبر گفتی تو ذهنش هست، میره روش فکر میکنه، بعدن قلب هدایت میشه. اما اگر خشیت نداشته باشه چی میشه؟ و یتجنب هل اشقا، اون وقت اون شخص شقیه، دلش سنگه، اون نمیره توش دیگه، هرچی هم تو تذکر بدی نمیره توش، چون خشیته که دلو نرم میکنه. کسی که خدا رو دوست نداره دلش سنگه، نمیره توش. سوره مبارک بقره اونجا خدا میخواد اینا رو توصیف بکنه، میگه که حتی اینها دلهاشون از سنگ سخت‌تره. فهیه کل حجارت او اشد و قسوه، یعنی سنگ هم باز دیدید بعضی جا آب اومده قطره قطره ریخته، باز اونجا چاله شده توی سنگ. سنگ هم بعضی موقع ها از خشیت خدا میفرماد که لو انزل نهاد القرآن علا جبلن لرعیته خاشعن متصدعا من خشیت الله، میگه به کوه ما نازل میکردیم این قرآن رو متلاشی میشد از خشیت خدا. این ملت نمیفهمن هرچی ما میگیم. یعنی چی؟ چرا؟ چون خشیت نیست. حالا تو کار نداشته باشی اینا خشیت دارن یا ندارن، اگر داشته باشن حتما تذکر پیدا میکنن، پس سودمند تذکر تو. اگر نداشته باشن ازش دوری میکنن. خب حالا اینجا خاصیت تذکر دادن چی هست؟ اتمام حجت میکنه. الذی یصل النار الکبرى ثم لا یموت فیها ولا یحیی، چون تا اتمام حجت خدا نکرده باشه عذاب نمی کنه، چون عدل مطلقه، عمل خود این شخص رو میخواد بهش نشون بده. تا اتمام حجت نکرده باشه اون شخص با پذیرفتن حق گناه نکرده باشه، یعنی حق رو فهمیده باشه و گناه کرده باشه، اون وقت عذاب نازل میشه، همینطوری که عذاب نازل نمی کنه خدا. پس اون گفتن پیامبر توی دو تا وجه سودمنده، هم برای اون کس که خشیت داره سودمنده که باعث تذکرش میشه، هم برای اونی که خشیت نداره سودمنده. چرا؟ چون اتمام حجت میکنه و اون وقته که خدا میتونه قانون خودش رو اونجا پیاده بکنه. الذی یصل النار الکبرى، کسی هست که میفته تو بزرگترین آتش، آتشی که در آن نمیمیره و زنده نمیشه. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، می وقتی پوستش میسوزه جمع میشه متلاشی میشه، دوباره یه پوست دیگه از زیر میرویانیم که دوباره بسوزه و جمع بشه. حالا این زندگیه یا مردنه؟ میگه نه زندگیه نه مردن، نه هلاکت اتفاق میفته که راحت بشه. تو دنیا هر کیم بسوزه میگن کاش بمیره راحت بشه، اونایی که خیلی سوختگی شدید دارن. چرا؟ چون اون مرگ باعث میشه که دیگه زج نکشه. ولی اونجا میتونه این حرفو بزنه، میگه دوباره پوست جدید میرویانیم که دوباره بسوزه. خب این مال کی بود؟ مال اشقا، مال کسی که ببین چون اسم تفضیل آورده، یعنی کسی که دیگه هیچ درجه ای از خشیت در وجودش نیست، سنگ سنگ.
خود خشیت یعنی چه؟
خود خشیت یعنی خوف عاشقانه، یعنی اون حساب بردن عاشقانه از خدا، چون دوستش داره به حرفش گوش میکنه، ته دلش میلرزه وقتی اسم خدا میاد، حالا به هر درجه ای که اون خشیت وجود داشته باشه، بی تفاوت در برابر اسم رب نیست. امر به معروف و نهی از منکر به معنایی که توی قرآن اومده، بله، نه به اون معنایی که ما فکر میکنیم، چون اون معنایی که الان به اسم امر معروف نهی از منکر دارن انجام میدن یه عمل 100% ناقص و متاسفانه تکبودی هست، نتیجه هم خیلی نداره. آره. به اون معنی که تو قرآن اومده بله قطعا هم شو اصلا خود وحی امر به معروف نهی از منکر دیگه. فرقش اینه که ما فقط چسبیدیم به تذکر لسانی بکن نکن، در صورتی که خدا اگه توی قرآن بکن نکن آورده معرفت داده بکن نکن آورده. بدون معرفت یعنی چی؟ هی بکش جلو اون رو سریو نمیدونم فلان، این چه خاصیتی داره؟ این شد امر به معروف نهی از منکر؟ طرف به بچه خودش هم جوری امر رو نهی میکنه که از هر چی دین این زده شده. نمازتو خوندی؟ نخوندی؟ مگه نگفتم بخون؟ حالا بچه قسم آیه میده میگه خوندم، زنگ بزنم معلمت بپرسم خوندی یا نه؟ این صحنه رو من دیدم دارم بهتون میگم. این بچه دیگه خشیتی براش باقی میمونه، میگه ای دین اینه نمیخوام اصلا، چهار رو دیگه ازدواج میکنه میره دیگه نماز نمیخونه. خانم اومده میگه که من شوهرم نماز نمیخونه چیکار کنم؟ چیکار باید کرد؟ چرا نماز نمیخونه؟ مادر مذهبی، پدر مذهبی، میگه بس که گیر علکی دادن به این زده شده از همه چی. این شد امر به معروف نهی از منکر. هزار سال این امر به معروف نهی از منکر نباشه بهتر خاصیتش برای دین. حداقل اینه که ته دل اون شخص از اسلام تنفر ایجاد نمیشه. فردا روز امامش اومد دعوتش کرد به دین، میگه که آه این دین خوبه من میخوامش. حالا خیلی بس دیگه حاشیه‌ای شد. سیاق دوم سوره مبارک اعلا. جالبه براتون بگم که یک شخصی که یه بچه‌ای که به شدت پدر مادر از این گیرا بودن، بعد جالبه چرا پدر مادر گیر میدادن به نماز و حجاب این شخص؟ به خاطر اینکه میگفتن آبرومون میره، ای به مثلا ما بچه‌مون نماز نخونه، ما بچه‌مون بی حجاب باشه میریم بیرون آبرومون میره، مردم چی میگن پشت سرمون، فلانی بچه‌ش اینجوری، به خاطر این گیر میدادن. حالا هر روز بچه بدتر از دیروز، لجبازتر از دیروز. میگه سعی از ذکر و من یخشا، تو تذکر بدهی خشیت داشته باشه میپذیره. این شخصو بالاخره من گفتم که شما تنها کاری که میتونید بکنید اینه که معرفت به این بدید. معرفت ندید فایده نداره، هرچی بکن نکن بکنید، بذارید عاشق خدا بشه. عاشق خدا بشه خودش انجام میده، لازم نیست صبح تا شب دنبالش باشید، هر جا باشه دیگه خودش میدونه چیکار بکنه. خدا میخواد، خدا اینجوری هدایت میکنه. چند تا سوره این بچه گوش کرد گفتش نه این خیلی قشنگ بود، این یعنی هنوز خشیت داره، هنوز نمرده دلش. و همون بچه است که هم حجابشو دیگه کسی نمیتونه ازش بگیره، هم نمازش. همون بچه است. سه تا دوری تدبر رفت کلن زیر و رو شد. تا آخر عمر باور کنید در منظر قرآن دارم میگم، اون ننه بابا اینو میخواستن نماز کنن نمیتونستن. بدون معرفت. اینه که اینجا میگه برو تذکر بده به این قرآن، این قرآن سودمنده، خود لفظ شفاست، خود لفظ شفاست. این همه یک اون منبر رفتیم خدا وکیل، نه یادمونه چی شنیدیم نه اثر خاصی دیدیم ازش. بهترین حرفا رو هم میزنن بالا منبرا، ولی چون مستنده به قرآن نیست، چون تدبر نیست، چون فهم و معرفت ایجاد نمیکنه در دل مخاطب، فایده نداره. خشیت ایجاد نمیکنه، صرفا احساسات رو غلیان توش ایجاد میکنه. چون صرفا احساسی معرفتی نیست، ماندگار نیست. یه بنده خدایی که به شدت سالهاست توی زندگیش مشکلات داره، ایشون از بچگی تو هیئت بزرگ شده. من یه بار میگفتم که شما که اینقدر اصرار داری هیئت رفتن و این حرفا، با زحمت با بیچارگی هی هیئت بریم فلان کنی، با شوهرش دعوا میکنه تا بره هیئت، فکر کنید. گفتم خب این دفعه رفتید چی گفتن؟ گفت من یادم نمیمونه. جالبه ها، یه جمله ایشون نتونست بگه از اون هیئتی که اینقدر اصرار داره باید بره. و چطور دردهاش درمان نشده اگه واقعا خوبه اون؟ نمیخوام بگیم هیئت نریم، ولی درد جامعه ما اینه که قرآن گفته نمیشه تو هیئتامون، جدا کردیم قرآن اهل بیت رو از هم جدا کردیم. چسبیدیم فقط به سینه زدن و بالا پایین پریدن برای امام حسین. یعنی شما بیاید ببینید این هیئت ها، جوان ها خصوصا تو این هیئت ها چیکار میکنن. عشقشون اینه که برن اونجا بزنن خودشون رو، داد بزنن و چند تا شعر بخونن بیان خونه. این تربیت کننده نیست. میگه سید ذکر و من یخشا، اون خشیت هست که باعث هدایت میشه، نباشه چه فایده داره؟ حالا یه صبح تا شب بگو بکن نکن. فرمان تذکر وحیانی به رسول خدا صلوات الله علیه و آله. ای رسول ما، امکان دریافت، حفظ و ابلاغ وحی رو برای تو فراهم میسازیم، تو بر اساس وحی تذکر بده و بدان که در مورد عکس العمل مردم در قبال تذکر خود مسئول نیستی. تو تذکر بده، کار نداشته باش که مردم چی کار میکنن. اون خودش خشیت داشته باشه میپذیره، نداشته باشه نمیپذیره. نوش جونش باشه آتش کبرا، بزرگترین آتش. یه نکته ای رو من همینجا اضافه میکنم. ببینید بیشترین دغدغه ای رو که افراد دارن روی بچه هاشونه. خب این نباید باز باعث این بشه که مادر دچار نگرانی و استرس باشه. شما هر چقدرم نگران تربیت فرزندت هستی، حرف آخر رو زده اینجا دیگه. میگه تو حرف خدا رو بگو، حرف خدا نه حرف خودتو. این کارو نکن چون من دوست ندارم. اینا انسان محوره، اینا هیچ خاصیتی توش نیست، بچه رو مشرک میکنه. این کارو نکن چون خدا دوست نداره، این کارو بکن چون خدا دوست داره. ببینید خیلی فرق میکنه. شما حرف خدا رو به بچه برسون، اگه خشیت داشته باشه قبول میکنه، نداشت قبول نمیکنه دیگه. اینجا نگرانی استرس نداره، من وظیفه‌مو انجام دادم. الان مادرایی که خیلی پریشان احوالن، یکی از دلایلش همینه که آینده این بچه من چی میشه. بابا مگه تو خدای این بچه ای؟ تو همین الان وظیفتو انجام بده. تو استرس داشته باشی خب اون بچه چجوری میخواد آدم حسابی بشه؟ مادر آروم نباشه بچه چی میشه؟ بیچاره است. الان برید ببینید اینا که مرضای روحی دارن چرا گرفتن؟ دلیلش اینه که محیط آروم نبوده، استرس هی ایجاد شده. یکی از دلایل مهم استرس های بچه ها مادراشونه. مادر روحش آروم نیست، مضطربه، استرس داره، وسواس داره، این منتقل میشه به بچه. انا بر خدا. نوجوان هم همین ها رو میگیم بهشون، همین هاست، همین صوت ها رو بدید گوش کنم. یه سری فایل های متنی هم توی کانال گذاشتم که متنش روان تر از عامیانه است. اونا رو هم میتونید زندگی من با سوره هشتگش رو بزنید، اونا خیلی روان و راحته، اونا رو هم میتونید بدید بهشون. خب بفرستید، بعد اون لینک قرارگارم براشون بفرستید. هر چقدر میتونن اونجا واریز کنن. مبلغ که مشخص نمی کنیم ما، بره 5000 تا هم بریزه.
اما یه چیزی میرسه اینجا و خوش بده، مشکل نداره.
حداقل این جریان ادامه پیدا داشت بکنه، چون پول نباشه ما چجوری بیاییم بریم؟
کلام بدن
طلا هم که اگه نمیتونید واریز کنید ما میتونیم ببریم براتون. طلا سفید ضرر داره، داره زردار رو دیگرده. نتیجه اخلاقی خوبی بود. خب میریم سراغ سیاق سوم. ببینید سیاق سوم یه فرمول خیلی مهم میخواد بداره. ما میفرماد که قد افلح من تزکا، قطعا رستگار میشود کسی که تزکیه میکند. و ذکر اسم ربه فصلا، و یاد میکنه اسم پروردگارش رو، پس نماز میگذاره. اسم پروردگار رو کجا داشتیم تو این سوره؟ آیه اول سب به حسم رب بکل اعلا. خب پس این رفت عمل کرد، این شخص تزکیه کرد یعنی خودش رو پاک نگه داشت و یاد کرد اسم پروردگارش رو، پس نماز گذارد، یعنی اون اقامه نماز رو هم با اون یاد خدا رو در نماز تجلی داد، پیاده کرد، عملیاتی کرد. خب اینجا خدا داره حکایت میکنه از رستگاری این شخص، یعنی این فرمول رستگاری رو اینجا میده. بعد میفرماد بل میاد چیکار میکنه؟ اصطلاحا میگن بل اضرابه، یعنی کلام رو ترقی میده، میخواد تو ریشه ببره. بل که تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیر و ابقا. شماها عوض این که ما قانون رستگاری رو گفتیم، توقع میره که شماها برید تزکیه کنید، یاد پروردگار بکنید، یاد اسم رب بکنید، نماز بذارید، درسته؟ چون راه رستگاری اینه. عوض که این کار رو بکنید، بلکه میرید چکار میکنید؟ تؤثرون الحیات الدنیا، تؤثرون از ایثار به معنای ترجیح دادن، میگن ایثارگر یعنی کی؟ یعنی کسی که دیگران ترجیح میده خودش. شماها چی رو ترجیح میدین؟ حیات دنیا، یعنی دقیقا نقطه مقابل اون ترجیح دنیاست این مدل زندگی. ترجیح دنیا بر چی؟ والآخرتو خیرون و ابقا، یعنی ترجیح دنیا بر آخرتی که بهتر و باقی تر است. این دنیا چیشیه؟ سرتهش رو جمع بکنی فوق چند ساله؟ آه بگید. الان دوره کهنسالی که قبلا 100 سال بود اومده رو 60 سال. بنابر خدا. حالا چیه این دلبستن داره انصافا؟ بعد شما چشم به هم میذاری داره میره. الان زمان میبره به نظرتون صبح شب بشه؟ وقت الان جا داره ما دلبسته این دنیا باشیم؟ به چی چیش اصلا دلبستیم؟ حالا میگه شماها عوض که برید دنبال تزکیه و یاد اسم رب و که توی قرآنه و بیایید عملیاتیش بکنید، تو عمل سال پیادش بکنید که نماز هست. نماز توی سوره معارج 8 تا صفت داره، اونجا اون نظام نمازگذاری منظور هست. میرید چیکار میکنید؟ حیات دنیا رو بر آخرت ترجیح میدید. حیات دنیا رو بر آخرت ترجیح بدید، آیا رستگاری اونجا اتفاق میفته؟ پس اینجا یه فرمول میخواد به ما بده، دقت کنید روی این نمودار. توی آیه ما داریم تزکیه، نگاه کنید، تزکیه، یاد خدا، نماز، این میشه چی؟ میشه فلاح، رستگاری. توی قسمت دوم ترجیح حیات دنیا داریم بر آخرت. خب این نقطه مقابلش میشه چی؟ میشه ترجیح آخرت بر دنیا. معلوم میشه که اون کسی که تزکیه میکنه، یاد خدا داره، نماز میخونه که به رستگاری میرسه، این شخص کسی هست که آخرت رو بر دنیا ترجیح میده. خب اون نقطه مقابل که فهمید شما حیات دنیا رو بر آخرت ترجیح میدید یعنی چی؟ یعنی ناپاکید، یعنی عوض که دنبال پاکی میدید، دنبال ناپاکی هستید، غفلت، از یاد خدا دارید، از اسم رب دارید و بی نمازی. خب نتیجهش چی میشه؟ آیا یه همچین شخصی میتونه باز دوباره به فلاح برسه؟ نه خیلی. شما دو تا چیز متضاد دو که نمیتونید یکی کنید نتیجهشو. اینجا نتیجهش دوباره چیه؟ 100% مخالف فلاح باید باشه. خوشبختی نقطه مقابلش چیه؟ بدبختی. خدا داره تو سوره اعلا فرمول خوشبختی رو میده. الان شما بیاید به مردم بگید که شما خوشبختی و بدبختی رو تو چی تعریف میکنید؟ اکثرا میگن تو دنیا، اکثرا. یعنی ما الان مشکلی نداشته باشیم، وضع اقتصادی خوب باشه، کرونا بره، نمیدونم فلان، اینا رو خوشبختی میدونن. الان آرزوهای مردم نشون میده که چی رو خوشبختی میدونن دیگه. شب لیلت و رقائب بود، شب لیلت و رقائب یعنی شب آرزوها، نه شب طلب. طلب مال کیه؟ ادعونی است. یعنی امشب شب اونه که التماس کنید به من برسید. اون وقت رفته جلوی مردم گرفته مصاحبه میکنه، میگه آقا امشب لیلت و رقائب شب آرزوهاست، شما چه آرزویی دارید؟ برید ببینید مصاحبه رو، واقعا چی میگن مردم؟ همه سالم باشن، همه دلشون شاد باشه، همه فلان، همه شکمشون سیر باشه، سفره‌هاشون پر باشه، همه چی سر تا تهش رو جمع بکنی دنیاست، خبری از آخرت توش نیست. اینجور که من یادمه یک نفر، اونم آخرین نفری که پخش کرد، حالا تقصیر خودشه، حالا شاید اولین نفر، آخرین نفری که باش مصاحبه کرد گفت ظهور امام زمان. تازه همونم کمن افرادی که بگن ظهور امام زمان و تمام. میگن اول ظهور امام زمان، بعد شفای مریضا، بعد ازدواج جوونا، بعد نمیدونم مشکلات اقتصادی حل بشه، کرونا بره، فلان هزار تا چیز دیگه قاطی اون ظهور امام زمان میکنن که هیچ ربطی به ظهور امام زمان نداره، یعنی 100% دنیاییه. اینجا تفاوت پیدا میکنن اشخاص. ببین فرمول رو باید بفهمیم، فرمول خوشبختی رو خدا داره میده. خوشبختی گفته اولا باید خودتون رو پاک نگه دارین. چجوری آدم پاک میمونه؟ با یاد اسم رب و نماز. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خب چجوری حالا ما میرسیم به این نوع نگاه، به این نوع سبک زندگی؟ با چی؟ با ترجیح آخرت بر دنیا. هر لحظه دوراهی بین دنیا و آخرت، اگه فکر بکنیم هر لحظه ما، اون اعمالی که داریم انجام میدیم دو حالت داره، یا مصداق اون میزانش چیه، یا میزان دنیاییه یا میزان الهیه. الهی باشه میشه ترجیح آخرت بر دنیا، دنیایی باشه میشه ترجیح دنیا بر آخرت. یکی خوشبخت، یکی بدبخت. ممکنه ظاهرش هیچی نداشته باشه. شما آقا یه سوالی میکنم، مصداق خیلی ملموسی باشه. آیت الله بهجت رحمت الله علیه ما هممون میشناسیم، درسته؟ شما ایشون رو شخصی بدبخت میدونید یا خوشبخت؟ باورتون میشه که ایشون تا همین آخر عمرشون پیکنیک داشتن، روش غذا میپختن خانمشون؟ ما حاضریم اینطوری زندگی کنیم؟ ما مسافرت هم که میریم میگیم پیکنیک، باید بریم رستوران. تا آخر عمرشون، آبنیشون عمر طولانی داشته طلا بهجت، تا آخر عمر رو پیکنیک، یعنی تو نازلترین سطح دنیا. داستان معروفی هست از ایشون که ایشون توی همون حوزه علمیه که بودن درس میخوندن، تو دوران جوانی ها، یعنی مثل طلبه هایی که تازه شروع میکنن درس خوندن، که این طلبه ها داشتن صحبت میکنن که حالا برای نهار چی درست کنیم، چی بخریم، چی کار بکنیم، داشتن برنامه‌ریزی میکنن برای نهار. ایشون اومده از کنارشون رد شده و گفتن که ما للعب خلقنا، ما برای بازی آفریده نشده ایم. یعنی یه نهار خوردن اینقدر حرف زدن نمیخواد. بازیه، همش بازیه. ساده بوده دیگه، ساده بوده. یکی از علمای واصل، خب اینا رو من با کمترین واسطه شنیدم، چون این خانمی که تعریف میکرد خودش نوه این آقا بود، یا نوه این آقا بود یا عروس این آقا بود، حالا الان شک کردم. ایشون میگفتش که قوت قالب این شخص یه حالت غذایی مثل اشکنه چجوریه که گوشت و اینا هم نداره، آبکیه. که ماها مثلا موقعی که هیچی نداشته باشیم شاید بخوریم، هیچی گیرمون نیاد مثلا این غذاها رو میخوریم، بعد تازه گرسنه مون میشه، زود میگیم امروز خوب غذا نخوریم. این پیش غذا بود، تازه غذا کجاست؟ یه بنده خدا میگفت رفتیم یه جا افطاری مسجد بود، میگفت آش دادن، گفت هیچ کی بلند نشد، همه منتظر بودن که افطار بیاد. گفت افطار کجاست؟ گفتن بابا آش دیگه. یعنی الان ما اینجوری هستیم، ما قوت قالبشون اون بوده یه عمر، نمیگرفتن. ببین بیشترین کار رو هم انجام میدادن، بیشترین کار. آره. این نکتهش همینه، اون انرژیش از غذا نمیگیره که، بعد انرژی این که از همون غذا میگیره بیشترین انرژیه، چون اخلاص توشه، چون همش مصداق اسم ربه، اون دیگه بالاترین انرژی رو داره. من حیث لا یحتسب به اون مدل زندگی ها، یعنی اصلا با قاعده های دنیایی مچ نیست. آره هرچی فکر میکنی میبینی که جور در نمیاد، ولی جور شده انگار مال بعضی ها. خب بریم دنبالش، بریم. نه که ما حالا وظیفه داشته باشیم که 100% این شکلی زندگی کنیم، نه، میگه ترجیح نده. ببین بحث ترجیح رو بفهمیم درست میشه. نمیگه نخور، میگه ترجیح نده. یعنی چی؟ یعنی برای لذت نخور. برای کی بخور؟ برای خدا بخور. این میشه چی؟ میشه نمیگه غذا نخور، میگه خوردی خدا رو ترجیح بده، واسه آخرتت بخور نه واسه دنیا. سیاق سوم جهت هدایتیش چی میشه؟ ببینید هنوز دو تا آیه مونده، گوش بدید. ان هذا لفی صحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. این مطلب جدیدی نیست، ما الان داریم بهتون میگیم، این همون مطلبیه که تو صحف قبلی هم اومده. یعنی قانون چیه؟ رستگاری و خوشبختیه. این هم تو همه کتابا همین بوده برنامه. الان حرف جدیدی ما نمیزنیم. صحف ابراهیم و موسی، مهماش کدوم هست؟ ابراهیم و موسی. چرا ابراهیم و موسی رو اینجا میاره؟ چون مخاطب قرآن اونایی که نمیپذیرن تذکر پیامبر رو، عموماً ادعاشون این هست که ما پیروان ابراهیم و موسی هستیم، نیاز به این رسول و قرآن نداریم. سوره بقره رو بخونید مفصل، اونجا خود توضیح داده. خب این میشه جهت هدایتی سیاق سوم. حقیقتی در همه کتب آسمانی با ترجیح حیات دنیا بر آخرت به رستگاری نمی رسید. درست شد؟ خیلی واضح بود. ترجیح نباید بده آدم دنیا رو. هر چیزی رو آدم باید اونجا محک بزنه، هر کاری داره میکنه، که آیا این الان جنبه آخرتی داره یا نداره. اگه نداره باید بذاره کنار. یه موقع از شیرینی خامه‌ای مال تولد حضرت زینب سلام الله علیها است. چون نزدیکه دارم بهتون میگم. یه موقع از شیرینی خامه‌ای مال شب یلداه. چی؟ عزیز من خودتون میدونید دیگه نیت چی هست، دیگه خودتون میدونید. شب یلدایی که مال حرف مردم و عکس زدن توی شبکه مجازی و ماش سفره یلدامون فلان بود و این نمیدونم رسم داریم یلدا فلان میکنیم بهمان میکنیم، اینا چیه؟ ترجیح دنیا باشه شقاوته، ترجیح آخرت باشه فلاح و رستگاریه. اینو دیگه هرکی خودش میدونه و خدای خودش، هرکی خودش میدونه خدای خودش. آره اون شیرینی خامه‌ای که مال اهل بیت علیهم السلام باشه اون فرق میکنه، تا اینکه آدم به خاطر لذتش بره شیرینی فروشی شیرینی خامه‌ای بخره بخوره، خیلی فرق میکنه، ماهیتش متفاوته. چرا؟ بعد اون چینی که برای اهل بیت باشه رو آدم دیگه یه کوچولو میخوره دیگه. خب اگه شما رو هر چیزی نیت بکنید برای اهل بیت تاثیر میذاره. آقا این اسپانیا رو نمیشه کارشون
کرد.
نه یه چیزی میگفت، یه چیزی گفت درباره شب یلدا. من حقیقتا تا حالا جایی نشده بودم، میترسن بگم شما بهتون بر بخوره. نه نه، برای بحث شب یلدا، از رسمایی که اسپانیا دارن که برای عروس نمیدونن باید چی ببرن و فلان و من... یعنی اصلا من شاخ در آوردم شنیدم این حرف رو.
دوره که بیاد سونو بده برو. آره
خواستم
شب یلدا پارسال ببرم. اون خواهرشون هم، یعنی دو تا خواهرمون هم هر من هم خواهرشون، بعد ما این دو شب قرار بود پشت سر هم باشه، شب قرار برای ایشون ببرن، شب بعد ما ببریم. یعنی اصلا یه اعصاب زجی بود برای من که یه موقع مثلا حال ارسان احساس غارت نکنه من یه کم نباشه که
خب الان پس مشق شبتون امشب شده استغفار. چرا نمیشه؟ قرآن بگید برای عروستون. ببینید ماها نیتامون خالص باشه اثر میذاره، ناامید نباشیم. شما انفاق بکنید، شما مهربونی خودتون رو ثابت بکنید، مطمئن باشید که اون میفهمه که رسم دیگه الان اینجا جایگاهی نداره. وقتی شما میبینه انفاق شما رو، حالا شب یلدا نباشه، اگه آدم اصلا نده بله میگن از روی گدابازی نداده، ولی وقتی که اینو تا خرخرش رو پر کرده از انفاق در حد تعادل ها، خب اون دیگه وقتی مهربونی خالصانه رو انرژیش رو چشیده باشه، مطمئن باشید این فکرها نمیاد توی ذهنش. اومدم ما وظیفمون رو انجام دادیم، سوره فلق میخونیم، شرش رو خدا کم کن. پناه بر خدا دیگه، الله خدا لطف کنه. جهت هدایتی سوره اعلا سه تا سیاق داشتیم. آیه سیاق اول فرمان تسبیح اسم پروردگار بود به پیامبر توی هدایت تکوینی. ببینید هدایت تکوینی خدا معلوم شد تو سیاق اول که هیچ نقصی نداره. تو سیاق دوم فرمان تذکر وحیانی بود به رسول خدا و تو سیاق دوم هم اثبات کرد که هدایت تشریعی خدا نقصی نداره، نه تو دریافت نه تو ابلاغ. خب حالا که توی هدایت همونطور که تو هدایت تکوینی خدا نقص نداره، تو هدایت تشریعی هم همون رب داره هدایت میفرسته دیگه، پس نقصی نداره. حالا محتوای اون هدایت که خدا میخواد بفرسته که پیامبر بیاد با قرآن تذکر بده چی هست؟ فرمول رستگاریه که تو سیاق سوم فرمود، راهنمایی پیامبر صلوات الله علیه و آله برای حفظ روند تذکر وحیانی و هدایت مردم به سوی بهره‌مندی از آن. یعنی پیامبر عزیز من خسته نشو از گفتن، برو تو بگو، اون خشیت داشته باشه میپذیره، نداشته باشه نمیپذیره. فرمولش هم اینه، آقا اگه خشیت داشته باشه دیگه دنیا رو ترجیح نمیده به آخرت، میگه خدا اینجوری دوست نداره، راه رستگاری منو تو تزکیه و یاد رب و نماز گذاشته، من این شکلی زندگی میکنم. اگه خشیت داشته باشه میپذیره حرفو، نداشتم نمیپذیره، تو ولش کن، میفته تو آتیش، اون خودش میفهمه کار دست کیه. خب آقا اینجوری زندگی کنیم انصافا گره ها باز میشه، قبول ندارید؟ روح که آروم بشه، خب شیطان هم دیگه سوره داشت دیگه، ببندید به سوره ناز خودتونو و دیگرانو. و دیگرانو دیگه شما همون سوره ناز چارقلی که بر خودت میخونی نیت کن برای همه ذره های عالم. کسی که خدا رو دوست نداره نوش جونش باشه. خدا انقدر فعال تو قرآن صحبت کرده، بی نیازه دیگه، نیاز نداره که کسی بیاد خدا رو بپرسته. خدا رو دوست نداره نوش جونش باشه، هر بدبختی که میکشه تو زندگیش. خب صلوات بفرستید.